الله أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق دين.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه پنجم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. التصور و التصدیق. ما المقصود من التصور و التصدیق؟ به مازا یتعلق التصدیق و التصور؟ ما هی اقسام التصدیق؟ اذا رسمت مثلثا تحدث فی ذهنک صورة له و هی علمک بهذا المثلث و یسمى هذا العلم بالتصور و هو تصور مجرد لا یستتبع جزما و اعتقادا. خب کلام بر سر این بود که ما در مقدمه علم یکی از مطالب بسیار مهمی را که بایستی بدانیم موضوع علمی است که به فراگیری آن همت گماشته ایم. موضوع محل بحث ما در واقع طرح موضوع علم منطق است. حق مسلم کنجکاوی دانش پژوه یک علم این است که سوال کند موضوع علم منطق چیست؟ منطقیان درباره چه چیزی صحبت می کنند؟ پاسخ این سوال عبارت است از این که در یک کلام گفته شود موضوع علم منطق عبارت است از معرف و حجت. معرف چیست؟ معرف عبارت است از یک تصور تصورزا. حجت چیست؟ حجت عبارت است از یک تصدیق تصدیقزا. به عبارت آخر معرف عبارت است از مجموعه ای از دانش‌های تصوری که می تواند مجهول تصوری را تبدیل به معلوم کند و حجت عبارت است از مجموعه ای از دانستنی ها و علوم تصدیقی که می تواند مجهول تصدیقی را تبدیل به معلوم کند. ملاحظه می فرمایید که هیچ راهی نیست برای ادراک و فهم درست موضوع علم منطق مگر اینکه ما نخست تصور و تصدیق را بشناسیم. با شناختن تصور و تصدیق برای ما روشن می شود که موضوع علم منطق چیست. چون همانطور که عرض شد برای آشنایی با موضوع علم منطق ما دو مفهوم تصور و تصدیق رو بایستی بشناسیم تا روشن بشود که راستی معرف و حجت که موضوع علم منطق هستند به چه معنایی است. همانطور که دانستیم در انسان حالتی رخ می‌دهد به نام ادراک و علم. این علم که عبارت است از انطباع صورت شی در ذهن، به دو صورت در ذهن تحقق پیدا می‌کند. گاهی یک صورتی در ذهن نقش می‌بندد بدون آنکه مقتضی برای حکمی باشد، یا در بردارنده یک اذعان و یک اعتقادی باشد. مثلا صورتی در ذهن نقش می‌بندد به نام قلم، گل، آسمان، آسمان آبی، برف سفید، گل زیبا. در تمام اینها ملاحظه می‌فرمایید صرفاً یک صورتی در ذهن نقش بسته است و هیچ اذعان، اعتقاد و حکمی به دنبال آن نیست. در این صورت گفته می‌شود که علم ما عبارت است از یک تصور. پس تصور عبارت است از اون علمی که مقتضی برای حکم و در بردارنده یک اعتقاد نیست و در واقع به دنبال او یک حکمی رو انسان نمی کند. به این می گویند تصور. اما گاهی چنین نیست، یعنی علمی که ادراکی که در انسان تحقق پیدا کرده به این نحو است که اقتضاء حکمی را دارد و مستتبع یک حکمی است، به دنبال خود یک قضاوتی را می آورد که به این قضاوت ما می گوییم تصدیق. مثلا قلم ارجمند است، آسمان آبی است، گل زیبا مفرح است، اکنون هوا آفتابی است و امثال ذلک. در تمام اینها ملاحظه می فرمایید نوعی از ادراک در انسان تحقق پیدا کرده است که به دنبال خود یک اذعان و اعتقادی را دارد. به این می گویند تصدیق. پس علم یا مستتبع حکم است یا مستتبع حکم نیست. اگر علمی مستتبع حکم باشد تصدیق، و اگر نباشد تصور. تصور مثل باران، ستاره، شکوفه، آسمان آبی. تصدیق مثل آسمان آبی زیباست، شکوفه زیباست، اکنون هوا آفتابی است. خب این معنای تصور و تصدیق. حالا توجه دانش‌پژوهان گرامی رو به یک دقتی جلب می‌کنم و اون دقت درباره تصدیق است. ما می‌خواهیم با اعتماد به ذکاوت و در واقع هوشیاری دانش‌پژوهان گرامی یک گام بلندی را در تعریف تصدیق برداریم. ببینید دوستان، درباره تعریف تصدیق بین منطقیان اختلاف نظر است و نظریه‌ای را که مرحوم علامه مظفر در اینجا نقل کردند، نظریه‌ای است که مختار مرحوم صدرالمتالهین شیرازی معلوف به ملا صدرا است. بعضی از منطقیان گفتند تصدیق عبارت است از یک امر مرکب، یعنی وقتی که ما چند تصور را کنار هم گذاشتیم آنگاه تصدیق تحقق پیدا می کند. مثلا وقتی ما تصور کردیم آسمان را، تترا، از برایند و جمع این سه تصور تصدیق فراهم می شود. برخی گفتند که خیر، حقیقت تصدیق عبارت است از یک امر بسیط، نه امر مرکب. یعنی چه؟ یعنی اینکه تصدیق مقدماتی دارد و در شرایطی رخ می دهد که وقتی رخ داد دیگر خود مرکب از اجزایی نیست. می گویند وقتی که انسان به یک مرتبه از ادراک رسید که او عبارت است از ادراک واقعیت، واقعیت این که اکنون هوا آفتابی است یا این که اکنون هوا آفتابی نیست، وقتی به این واقعیت دست پیدا کرد در نفس او، در ذهن او پدیده تصدیق رخ می دهد که البته وقتی این پدیده تصدیق رخ داد هر آینه به دنبال او حکم خواهد آمد. یعنی وقتی که انسان واقعیتی را ادراک کرد به این نام که اکنون هوا آفتابی است، بلا فاصله هم حکم می کند که اکنون هوا آفتابی است. ما به اون حکم نمی گوییم تصدیق، به این حالت نفسانی که در نفس و در ذهن تحقق پیدا می کند که عبارت باشد از ادراک واقعیت. بله، هرگاه ادراک واقعیت شد الا ولابد به دنبال آن حکم نیز خواهد آمد، ولیکن ما به اون حکم تصدیق نمی گوییم. به این ادراک واقع که به دنبال خود حکم را می آورد می گوییم تصدیق. به عبارت آخر، در مسیر حکم کردن انسان بایستی ابتدا ادراک واقع بکند و سپس حکم کند. مادامی که ادراک واقعی نکرده است انسان، حکم معنا ندارد. مرحوم صدر المتعلهین و به دنبال او مرحوم مظفر و عده‌ای از محققان منطقی میگویند که تصدیق عبارت است از اون ایستگاهی که قبل از حکم قرار گرفته است، یعنی ایستگاه ادراک واقعیت، واقعیت تحقق یک نسبتی یا عدم تحقق یک نسبتی در واقع. وقتی انسان به این ادراک رسید، البته ایستگاه بعدی الا ولابد و لاجرم و به طور حتمی حکم خواهد بود که اون حکم تصدیق نیست. این ادراک مطابقت یک نسبت با واقع، این که اکنون هوا آفتابی هست یا آفتابی نیست، همین را که انسان ادراک کرد به این ادراک میگویند تصدیق. پس با این حساب ملاحظه میفرمایید تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع به گونه ای که به دنبال خود حکم را دارد. به عبارت آخر، لازمه تصدیق حکم است. به دنبال تصدیق لاجرم حکم خواهد آمد. خب اگر چنین شد که چنین است، خب ملاحظه می فرمایید ما در کتاب لغت وقتی مراجعه می کنیم تصدیق رو ملاحظه بفرمایید نوشته می شد تصدیق یعنی حکم. حالا اگر ما به حکم نمی گوییم تصدیق طبق این نظریه، بلکه به ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبتی با واقع میگوییم تصدیق که لاجرم به دنبال خود حکم را دارد، پس اطلاق تصدیق بر ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبتی با واقع، این اطلاق مجازی خواهد بود. یعنی ما داریم تصدیق رو به کار میبریم برای چیزی که موضوع له تصدیق نیست. به دنبال این ادراک حکم می آید، یعنی اون حکمی که موضوع له تصدیق در لغت بوده است. میگویند بله این اطلاق مجازی خواهد بود. خب آیا ما مجاز هستیم تصدیق را به معنای ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت با واقع به کار ببریم، یعنی در معنای مجازی آن به کار ببریم؟ میگویند اگر بین معنای حقیقی و معنای مجازی یک علاقه ای و رابطه ای باشد مانعی ندارد. همچنان که اطلاق اسد بر رجل شجاع مانعی ندارد، چون میدانیم موضوع لای اسد حیوان مفترس است، اما میتوانیم اسد را بر رجل شجاع هم مجازن اطلاق کنیم به جهت علاقه ای که وجود دارد بین معنای مجازی و معنای حقیقی. و اون علاقه‌ای که وجود دارد بین حیوان مفترس که معنای حقیقی است و رجل شجاع که معنای مجازی است عبارت است از شجاعت. شجاعت یا به عبارت غیر از صحیح شجاعت هم در رجل شجاع وجود دارد، هم در حیوان مفترس وجود دارد، حیوان درنده وجود دارد. لذا ما می توانیم اسد را بر رجل شجاع هم مجازن اطلاق کنیم. حالا میگن اگر بین رابطه معنای حقیقی و معنای مجازی یک علاقه‌ای وجود داشته باشد، اطلاق لفظ تصدیق بر ایستگاه قبل از حکم مجازن اشکالی ندارد، که در اینجا خوشبختانه چنین علاقه‌ای وجود دارد. چه علاقه‌ای وجود دارد؟ علاقه و رابطه لازم و ملزوم. به عبارت آخر، ملزوم عبارت است از ادراک مطابقت نسبت با واقع، لازمه آن حکم است. حالا ما می توانیم تصدیق را که برای لازم است به اسم ملزوم، یعنی به ادراک مطابقت نسبت با واقع اطلاق کنیم. با این حساب اطلاق تصدیق به این معنایی که ما می گوییم بر ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع، اطلاق مجازی خواهد شد از باب تسمیه شی به اسم ملزومش. یعنی ما لازم را که حکم باشد گفته ایم، ولیکن ملزوم را که ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت با واقع است اراده کرده ایم. همانطور که ملاحظه می فرمایید یک معنای دقیقی است. پس بنابراین تصدیق اون حکم نیست، عبارت است از نوعی ادراک که به دنبال خود حکم را می آورد. این معنای دقیقی است که در تصدیق گفتند. خب با این حساب ما تصور و تصدیق را شناختیم. بحث بعدی این است که ما بیاییم در واقع ببینیم قلمرو تصدیق و تصور کجاست و به چه صورتی است، که انشاءالله در بحث بعدی با هم پی میگیریم. از تصور و تصدیق، تصور و تصدیق، فراموش نکنیم که ما به دنبال آشنایی با موضوع علم منطق هستیم. موضوع علم منطق عبارت بود از معرف و حجت، معرف عبارت بود از تصور تصورزا، تصدیق و حجت هم عبارت بود از تصدیق تصدیقزا. پس حالا بدی نیست که با تصور و تصدیق آشنا شویم. اذا رسمت مثلثا، هنگامی که شما ترسیم میکنید، میکشید یک مثلثی را، تحت و فی ذهنک صورت له، تحقق پیدا میکند در ذهن شما صورتی برای این مثلث. خب وحیه و این صورت علم که به هاذ المثلث، همان علم شماست به این مثلث. و یسمى هاذا، و نامیده می شود این علم، یسمى هاذ العلم، نامیده می شود این علم به تصور، به تصور نامیده می شود. و هو تصور مجرد، این یک تصور تنهایی است که لا یستتبع جزما و اعتقادا، به دنبال خود ندارد نه یقینی را و نه اعتقادی را. چرا میگن اعتقادن را عطف میکنن به جزم؟ جزم یعنی یک اعتقاد یقینی، اما اعتقاد میتواند ظنی باشد، یقینی هم باشد، که توضیحش رو خواهیم داد. لذا گاهی اوقات به دنبال خود تصور نه یقینی را دارد و نه اساسا اعتقادی را، چه ظنی و چه یقینی. و اذا تنبهت الى زوایا المثلث، هنگامی که شما توجه پیدا میکنید به زوایای مثلث، تحدث لها ايضا صوره في ذهنك، تحقق پیدا میکند برای زوایای مثلث همچنین صورتی در ذهن شما. و هي ايضا التصور المجرد، و این صورت هم همچنین یک تصور مجرد است. و اذا رسمت خطا افقی، یا هنگامی که شما یک خط افقی ترسیم میکنید، و فوقه خطا عمودی مقاطعا له، و بالای او یک خط عمودی را تصور میکنید که قطع میکند، عمود میشود، له یعنی به این خط افقی، تحدث زاویتا میکند در ذهن شما دو زاویه قائمه، فتنقش و صورت الخطین و زاویتان، و نقش میبندد در ذهن شما صورت دو خط و دو زاویه در ذهنتان. و یمن تصور المجرده ایزن، این هم یک تصور تنهاست همچنین. یعنی وقتی شما دو زاویه قامیه در ذهن دارید، هنوز تصدیقی در ذهنتون ندارید، صرفا انعکاس یک صورتی در ذهن است که به دنبال خود اعتقادی و جزمی را ندارد. و ازا اردتن تقارن، حالا هنگامی که شما اراده کنید تقارن، یعنی مقایسه کنید، بین القائمتین و مجموع زوایای المثلث، دو زاویه مجموع دو زاویه قائمه را با مجموع زوایای داخلی یک مثلث. فتسأل فی نفسک، پس سوال میکنید شما در ذهنتان، هل هما متساویان، آیا دو زاویه قائمه برابر هست با مجموع زوایای داخلی مثلث؟ اتشک فی تساویه ما، سپس تردید میکنید در تساوی این دو. فتحدث عندک صورت لنسبت التساوی بینهما، حال تحقق پیدا میکند در ذهن شما یک صورتی هم برای نسبت تساوی بین اینها. یعنی همین که آیا متساوی هستن یا نیستن، خب این مفهوم تساوی بودن یا متساوی نبودن در ذهن نقش بست. و هیه، یعنی این صورت تساوی هم من التصور المجرده ایزن، این هم صرفا یک تصور تنهاست. فاذا برهنت علی تساویهما، حالا هنگامی که شما استدلال کردید بر تساوی دو زاویه قائمه با مجموع زوایای داخلی مثلث، یعنی هر دو 180 درجه باشند، تحصل لک حالتون جدیده، تحقق پیدا می کند برای شما یک حالت جدیدی که مغایرتون للحالات سابقه، مغایر با حالات گذشته است. و هیه ادراک که لمطابقت نسبه للواقع، که عبارت است از ادراک شما نسبت به مطابقت یک نسبتی با واقع، که المستلزم لحکم نفس، این ادراک مستلزم این است که حکم کند ذهن آدمی. و اذعانها، و اذعان کند این نفس، و تصدیقها، و تصدیق کند این نفس، بالمطابقه، به مطابقت نسبت با واقع. و هذه الحاله، این حالت، ای صورت المطابقت للواقع، التي تعقلتها و ادرکتها، این صورت مطابقت با واقع که این چنین صفت دارد، تعقل کرده اید شما مران صورت را، و ادرکتها و ادراک کرده اید مران صورت را، یلتی تسما به تصدیق، این همان چیزیست که نامیده می شود تصدیق. چرا؟ لأنها ادراکن یستلزم و تصدیق نفس و اذعانها، به خاطر اینکه این صورت ادراکی است که مستلزم تصدیق نفس و اذعان نفس است. خب شما چرا به تصدیق که معنای او حکم است، معنای موضوع او حکم است، آمدید گذاشتید بر ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبتی با واقع؟ میگویند تسمیتن لشی بسم لازمهی، ما آمده ایم نام گذاشته ایم این ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت را به اسم لازمهی، لازم آن، که عبارت باشد از حکم. پس در واقع تصدیق را که به معنای حکم بوده است آورده ایم، و برای چه گذاشته ایم؟ و برای این ادراک گذاشته ایم، الذی لا ینفک، اون لازمی که جدا نمی شود، انهو یعنی از شی. اذن ادراک و زوایای المثلث، بنابراین ادراک زوایای مثلث به ادراک دو زاویه قائمه و ادراک نسبت تساوی بین این دو، کلها تصورات مجرده، تمام اینها یک تصور هستند. لا یتبعها حکم و تصدیق، به دنبال اونها حکم و تصدیقی نیست. اما ادراک ان هذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقه فی نفس الامر، اما اینکه ادراک کنیم که این تساوی، یعنی تساوی دو زاویه قائمه با مجموع زوایای داخلی مثلث، این صحیح است، صحیح است یعنی چیز، یعنی واقعیت دارد، مطابق است با حقیقت، فی نفس الامر، نفس الامر معانی دقیقی دارد، ولیکن ما فعلا نفس الامر رو به معنای واقعیت معنا میکنیم، مطابق با حقیقت است در واقع، فهو تصدیقون، به این میگویند تصدیق. و کذالک اذا ادرکت ان نسبت فی الخبر غیر مطابقت للواقع، همچنین است وقتی که شما ادراک میکنید که این نسبت مطابق نیست با واقع. به عبارت آخر چه ادراک کنید که اکنون هوا آفتابی هست، چه ادراک کنید که اکنون هوا آفتابی نیست، فرقی ندارد، فهذا الادراک تصدیقان، این ادراک تصدیق است. مهم این استش که ما ادراک واقع بکنیم، اما اینکه این واقع آیا عبارت است از این که تحقق دارد یا تحقق ندارد، اون نسبت محقق است یا اون نسبت محقق نیست، این مهم نیست. خب من تقاضا میکنم از دانشپژوهان محترم به این نکته دقیقی که درباره تصدیق ذکر شد دوستان دقت کنند و به خوبی بیابند که چرا اطلاق لفظ تصدیق بر ادراک مطابقت یا عدم مطابقتی که نسبت با واقع یک اطلاق حقیقی نیست، بلکه اطلاق مجازی است، تسمیه شیء است به اسم لازمش، یعنی اسم لازمه این ادراک را که عبارت باشد از اذعان و حکم گذاشتن بر این ادراک که ایستگاه قبل از حکم است. پس از نظر مرحوم مظفر اعلی الله مقامه و شریف تصدیق عبارت است از ایستگاه قبل از حکم، یعنی ایستگاهی که نامش هست ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع. اما به مازای تعلق التصدیق و التصور ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط